رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
جستجوی 25 محبوسی که دیروز از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کردند تا حال نتیجه نداده است.
بار دیگر صبح شما بخیر شنونده های ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبسته مجله بامدادی سه شنبه 24 آگوست. برنامه ما مستقیما از استودیوهای آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من کیوم مرسیتو میزبانی این ساعتی برنامه را از پایتخت تاجیکستان به عهده دارم.
و با سلام دوباره میرزا سلیم پورم مجری این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و شروع می کنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت. در پی هلاکت 5 زندانبان و فرار 25 جنگی اسلامی از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان، نیروهای امنیتی و مرزبانی این کشور به حالت آماده باش آورده شدند. قاسم جان غفورف معاون اولی رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید:
رهبر و تشکیل کنندگان این جنایت نصرالدین ابراهیم رجبوش، زاده نویه جلال الدین رومی، احمدوف مگامت، زاده و استقامت کننده جمهوری داغستان و عزیزوف حکمت فیضالویچ، زاده نویه پنج ولایت ختلان می باشد.
دوشنبه در راه تعقیب و بازداشت محبوسان فراری از روسیه و افغانستان نیز کمک خواسته. 6 تن از فراریان ادبای روسیه، 4 تن از افغانستان و برخی هم اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بودند. الکساندر بورتنکوف رئیس فسب روسیه گفت خدمات ویژه روسیه به تاجیکستان در بازداشت محبوسان فراری کمک خواهند رساند.
رسانه های روسیه می نویسند که روز یکشنبه در حوله قهوه‌خانه لیون در شهر کلیازنی ولایت تیور بین گروه جوانان محلی و مهاجرین از تاجیکستان و ازبکستان زد و خورد شده است. بنا به خبرها در این رویارویی از هر دو جانب ده ها نفر شرکت داشتند. به دنبال مهاجرین تاجیک و ازبک را به خاطر جلوگیری از رویارویی‌های نو از حدود کلیازن بیرون بردند.
مقامات پاکستان در واشنگتن با صندوق بین‌المللی پول موضوع کمک به اقتصاد این کشور را بررسی می‌کنند. این مذاکرات در حال آغاز یافت که ترین آبخیزی در تاریخ پاکستان به تقریبا 20 میلیون نفر در آن کشور آسیب رسانده است. ادامه آبخیزی ها هر روز ده ها هزار نفر نو را به صف مردم بیجا شده می افزاید.
شرکت قطری دیار ریال استیتمنت ماه نویبر به بنیاد شهرک دیار دوشنبه شروع میکند. هزینه این طرح 180 میلیون دلار برآورد شده. این مجتمع عبارت از 5 بنای استقامتی، مهمانسرای 5 ستاره ای، مراکز تجاری و فراغتی و ورزشی و همچنین باغ اطفال در حاشیه ساحل کلی جوانان پایتخت تاجیکستان در میدان 68 هزار متر مربع قامت خواهد افراخت. قرار است که طرح دیار دوشنبه تا ماه نویبر سال 2012 تکمیل شود. شرکت قطری دیار همچنین مسئولیت ساخت بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان را در نظر دارد که در میدان 6 هکتار بنیاد خواهد شد.
رئیس جمهور فیلیپین بنینو اکوینو وعده داد که مقامات قضیه هلاکت 8 سیاح از هنگ کنگ در فاجعه گروگانگیری اتوبوس سیاحان از سوی یک افسر سابق پلیس در منیلا را موشکافانه تحقیق خواهند کرد. اکوینو گفت که او به دلیل هلاکت افراد از شیوه رسیدگی به این قضیه راضی نیست. چین این خونریزی‌ها را محکوم کرد و وحشت نامید. نیروهای امنیتی فیلیپین به محض سستی و دودلگی در رسیدگی به فاجعه گروگانگیری دیروزه تحت تنقید قرار گرفتند. اسنایپر پلیس گروگانگی را تنها بعد کشتن 8 سیاه و زخمی کردن 7 تن دیگر به هلاکت رساند.
ادامه خبرها. بر اثر سلسله حملات اخیر در افغانستان 5 سرباز خارجی با شمول 2 آمریکایی، 2 ملاح فرانسوی و 1 سرباز خانم مجاری کشته شدند. به حساب اسوسییتد پرس، جمع تلفات نیروهای خارجی در افغانستان تنها در ماه آگوست به 47 نفر رسید که 30 نفرش آمریکایی هستند. فرانس پرس میگوید که از اول سال در این کشور جنگ زده بیشتر از 450 سرباز ناتو کشته شدند.
دولت آلمان میخواهد سه یک نیروهای مسلحش را اختصار کند. وزیر دفاع آلمان کارل تئودور زیو گوتنبرگ طرح را به پارلمان پیشنهاد کرد که از 252 هزار سرباز فعلی به 163 هزار 500 نفر رساندن هیئت بوندسویر ارتش آلمان را در نظر دارد. طبق این برنامه خدمت حتمی نیز لغو خواهد شد. فعلا مهلت خدمت حتمی نظامی در آلمان 6 ماه را تشکیل می‌دهد.
و یک مقام ارشد وزارت فرهنگ مصر و 4 مقام دیگر مصری در رابطه با تحقیق پرونده دزدی نقاشی بیش از 50 میلیون دلاری وینسنت وان گوگ از اسرخانه محمود خلیل در پایتخت آن کشور شهر قاهره بازداشت شدند. مطبوعات دولتی مصر گفت که محسن شعلان رهبر بخش هنرهای زیبای وزارت فرهنگ برای دست کم 4 روز بازداشت شده است. 4 تن دیگر با شمول چند پاسبان اسرخانه با اتهام سهلنگاری و اجرا نکردن وظیفه خدمتی دستگیر شدند. نقاشی معروف با نام های گل های لاله و یا گلدانی گلدار بنا به خبرها روز شنبه از سرخانه محمود خلیل ربوده شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
امروز سه‌شنبه است، 24 اوگوست سال 2010 میلادی و شما صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من کیو مرسیاتو از استودیوی آزادی در شهر دوشنبه با اتفاق همکارم میرزا سلیمپور در شهر پراگ همراهی میکنیم و اینجا مروری به سرخط سه گزارش اول این ساعت برنامه.
فراری 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی، تعقیب آنها هنوز نتیجه نداده است.
به حالت آماده باش آوردن نیروهای انتظامی به ویژه در سمت وادی رشت.
و فراری چنین گروه بزرگ از بازداشتگاه چنین محکم چگونه میسر شده است؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از مجله بامدادی سه‌شنبه 24 آگوست میشنوید. مجله ما مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. فراری 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان با شمول نفرانی که در ارتکاب پرونده پرسر و صدای آشوب‌های طویل‌دره حکم زندان گرفته بودند، اینک یک روز باز از دخترین موضوعهای مورد گفتگو در تمام محافل تاجیکستان شده است. تا کنون عملیات گسترده جستجوی محبوسان فراری نتیجه نآورده و بنا به خبرها مقامات تاجیکستان در راه تعقیب و بازداشت آنها از نهادهای روسیه و افغانستان کمک خواستند. قرار معلوم کیمرز در بین این محبوسین فراری 6 شهروند روسیه و 4 تن از اتباع افغانستان هم بودند.
و این هم در حالی که میرزا الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسب روسیه گفته است که خدمات ویژه آن کشور با دستور رئیس جمهور دیمیتری مدودف به تاجیکستان در راه تعقیب و بازداشت این محبوسان فراری کمک خواهد رساند. با این حال فراری گروه محبوسان از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی بلافاصله به زندگی روزمره مردم هم تاثیر گذاشته است و حضور به طور غیر مقرری اسد زیاد مقامات مسلح در کوچه و جاده ها بسیاری ها را شاید دیگر باره به یاد سالهای جنگ شهروندی هم برد. جزئیات قضیه را از حرمگل قادر همکار ما در دوشنبه میشنویم.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید 3 محبوس از بازداشتگاه پیشکی کمیته امنیت ملی و 22 نفر دیگر از محبس وزارت عدلیه تاجیکستان فرار کردند. رهای آنها از زندان با نرخ جان 4 پاسبان محبس وزارت عدلیه با یک ناظر بازداشتگاه پیشکی کمیته امنیت تمام شده است. قاسم جان غفوروف جنرال مایور معاون اولی رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت این فرار با مشورت پیشکی، استفاده از سلاح آتشفشان و در نتیجه خونگ نظری ناظری محبس به وقوع پیوسته آن را 3 محکوم شده اعمال تروریستی سروری کردند.
آنها ناظری محبس کریموف نورمدقو سال تولد 1979 زاده نوی عینی ولایت سوق وحشیانه به قتل کرده و دو ناظری دیگر ضرر وزنین جسمانی رسانیدند. رهبر و تشکیل کنندگان این جنایت نصرالدینوف ابراهیم رجبوش سال تولدش 1974 زاده نویه جلال الدین رومی، احمدوف مگامت سال تولدش 1973 زاده و استقامت کننده جمهوری داغستان فدراسیون روسیه، و عزیزوف حکمت فیضالویچ سال تولدش 1973 زاده نویه 5 ولایت ختلان که با صادر نمودن جنایات در ماده های 104 187 181 195 و 328 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان محکوم شده با مهلت های گناه طولانی از آزادی محروم گشتن می باشد.
معاون اولی رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان نام بقیه فراریان را ذکر نکرد، ولی برخی از منبع‌های غیر رسمی میگویند همراه با این افراد همچنین چند تن از 46 نفری که اخیراً در چارچوب پرونده رویدادهای طویل‌دره حکم زندان گرفتند نیز فرار کردند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید که 3 محبوسی که از بازداشتگاه آن رها شدند، همچنین 22 نفر محبوس دیگر را نیز آزاد کرده، یک مقدار اسلحه و مهمات جنگی را با خود بردند. میان 22 نفر محبوسان فراری شهروندان افغانستان و روسیه که با جرم صادر کردن عملهای تروریستی و قاچاق مواد مخدر حکم گرفته بودند نیز هستند. در نتیجه مقابلت نشان دادن به محبوسان فراری، 4 نفر پاسبانان محبسخانه وزارت عدلیه تاجیکستان نیز کشته شده است. قاسم جان غفاروف افزود تحلیل ها نشان می دهد که جنایت مذکور خاراکتری فراملی دارد و تاجیکستان برای دستگیر کردن محبوسان با ساختارهای قدرتی روسیه و افغانستان همکاری های فوری را برا خواهد ماند. صبح روز دوشنبه امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان وابسته به وضعیت پیش آمده جلسه اضطراری دایر نموده، با مقصد رسیدگی به وضعیت پیش آمده ستاد فوری با رهبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف داده شده است. کمیته امنیت ملی تاجیکستان هم گفت که ستاد فوری با رهبری وزیر کارهای داخلی کار را شروع کرده است. اردشیر 1 نفر پلیس وزارت کارهای داخلی کشور که در یکی از راههای منطقه رشت نوبتدار بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا تشبث‌های انتظامی جدی زیر نظارت قرار داده شدند و ایده از کارمندان انتظامی را با مقصد احتمالیت حالت‌های مقابلت کننده با اسلحه تامین نمودند. در حال حاضر برای بازداشت محبوسان فراری نیروهای وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی سفربر شدند. از صبح امروز در حدود پایتخت شهر دوشنبه و راههای اطراف شهر پاسگاه ها را به شدت تقویه دادند و تمام ماشین ها را تفتیش میکنند. گفته می شود نیروهای انتظامی و امنیتی در سراسر تاجیکستان و اینچنین واحدهای مرزبانی در حالت آماده باش قرار گرفتند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان بار دیگر هشدار داد است که در پی بازداشت محبوسان فراری از تمام امکانات ها و همکاری ساختارهای قدرتی کشورهای همسایه استفاده میکنند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
جزئیات فراری 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه بود و میرزا باید گویم که شامی دوشنبه شبکه اول تلویزیون تاجیکستان عکس بعضی از این افرادی را که از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کردند و مقامات هویت آنها را معاین نمودند نمایش داد و از مردم خواست که در پیدا کردن آنها با مقامات نیز همکاری کنند و به دنبال فرار این محبوسان که اکثرشان طوری در گزارش هم گفته شد با جرم شرکت در آشوب‌های مسلحانه و قصد تبادلات دولتی حکم زندان گرفتند، یک عملیاتی از لحاظ دامنه تا حال به سابقه جستجوی براه انداخته شد که محدود فقط شهر دوشنبه نشده بلکه همه مسیرهای احتمالی فرار این محبوسین را فرا میگیرد.
بله کیومرس، با اون که این عملیات تا حال نتیجه نداده است، شاهدان میگویند که در اکثر جاده های اساسی اطراف پایتخت نیز تعداد پاسگاه های نظارتی افزوده، شمار بزرگ از نیروهای میلیسه و امنیت با سلاح در این جاده ها به پاسبانی پرداختند. با این حال بیشتر روی احتمال محض به سوی شرق تاجیکستان یعنی به وادی رشت پناه بردن این فراریان رقم میزنند. خبرنگار رادیو ازدی در وادی رشت محمود شادی شام دیروز در یک تماس تلفنی از وضع این منطقه چنین گفت:
پاسوتی بر وقت پاسگاه ها در مسیر شنبه رشت تقویت یافتند و در دیدبانگاه ها و از جانب کارمندان نهادهای داخلی نفران مسافر و ماشین های آنها مورد تفتیش قرار میگیرند. واهمه ها نیست، لیکن همین حوادثی اخیره که 25 نفر از بازداشتگاه موقت رقم یک فرار کردند مردم را تا جای به تشویش آورده است و صحبت رقم یک یعنی که صحبت سریزبانی اکثر مردم وادی رشت همین بود، تا جای همین حادثه مردم را به تشویش آوردگی هست. و امروز برشت جسد دادرجان خاتموی 21 ساله سرباز ریاست اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان به زادگاهش روستای لایابای ناحیه رشت آورده شد و جسد او را به خاک سپاریدند و به قول نزدیکان و همدهگانش از دست افرادی که از همین بازداشتگاه تفتیشاتی رقم یک فرار کردند دادرجان حاتمو کشته شده است.
تقویت پاسگاه های نظارتی در وادی رشت یک مسیر احتمالی فرار محبوسانی که شب دوشنبه از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در دوشنبه فرار کردند. شنونده عزیز، ما با این موضوع بعد از یک آگهی برخواهیم گشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شنونده ارجمند رادیو آزادی اکنون در سامانه های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم برای هر کدام شماست و اما در ادامه برنامه از ادامه قضیه فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان. قرار معلوم در بازداشتگاه کمیته امنیت اساسا افراد متهم به دست داشتن در جنایت سنگینی دولتی و هم خارجی ها نگه داشته میشن و این بازداشتگاه از لحاظ سطح پاسبانی میتوان گفت میرزا همیشه زندان رقم 1 تاجیکستان به حساب میرفت.
در واقع کیومر ساتو تای 5 سال جنگ شهروندی که در تاجیکستان کمان و کمانبدستان حاکم اصلی بودند، یگان گروهی مسلح جرأت حمله به این زندان را نکرده بود و کسی هم از محبوسینش در آن ایام نتوانست که از این بازداشتگاه فرار کند. از این نگاه یک سوال اصلی مطروحه این است که این بار از چنین بازداشتگاهی از نگاه پاسبانی محکم چون بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کردن چنین شماری بزرگ محبوسان چگونه میسر شده است، یا زیر کاسه فرار آنها نیم کاسه هایی هست که ما نمیبینیم؟ از دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی میرزا نبی خالق‌زاد.
فرار بی سابقه گروه 25 نفر محبوس با شمول شهروندان روسیه و افغانستان از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان در نیمه شب ساکنان پایتخت کشور را تکان نداد، بلکه آنها را پکر کرده است. به اصطلاح سیزای کمیته امنیت ملی در مرکز شهر و در داخل بینای ریاست اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان و تقریبا 400 متر این طرفتر از منزل زیست رئیس جمهوری کشور واقع است. حالا سوال مطرح این است که 25 نفر محبوس بر اساس یک سناریوی طرح ریزی شده از بیرون پا به فرار گذاشتند یا استفاده از سلح انگاری و بی پروایی و غیر پروفسنالی و فساد زدگی مقامات استفاده نمودند. تحلیلگر تاجیک قاسم شای بیگ محمد به این نظر است که در اینجا در این حادثه هر دوی این عامل ها را می شود مد نظر گرفت.
در کنار این که می تواند مثلا این اتفاق یک سر رشته، این اتفاق و موضوع فساد و امکان جای داشتن فساد در نهادهای مثلا امنیتی و قدرتی تاجیکستان برگردد، سر دیگری موضوع یا رشته به آن ارتباط می گیرد که مثلا چنین اتفاق چی پیامدهای را میتواند به همراه خود داشته باشد. با توجه به تحولاتی که در سطح منطقه انجام میشود، ما به این موضوع نگاه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت ایجاد هر نوع بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در تاجیکستان، ضرورت تقویت همکاری های امنیتی و نظامی با طرف های خارجی و به خصوص کشورهای متحد به مراتب بیشتر می شود.
قاسم شای بیگ محمد و هم تحلیلگران دیگری که این حادثه را دنبال دارند می گویند در این واقعه دست کشورهای خارجه بیشتر است، زیرا به نظر آنها گروهی که فرار کرده است توانی از پیش خود ریختنی این چنین یک نقشه ای را نداشته است و حتما عمل اداری توانای کدام کشور بیرون است. در خصوص اینکه کدامی از کشورهای منفعت دار به سیاست داخلی تاجیکستان خواستار چنین سناریو می تواند باشد، تحلیلگران مسائل سیاسی از آوردن کدام نام مشخص کشور خودداری می کنند. حکمت الله سیف الزاده کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ می گوید
به هر حال حالا ما نمیتونیم بگیم که در منطقه علاهده تاجیکستان جایهای هستن که این گونه نیروها رو باید که از نو تاسیس بدهند و وضعیت کشور رو نارام کنند. این گونه منطقه در تاجیکستان ما وجود ندارد، ولی قدرت های هوسمند یعنی که منفیت خواه باز هم در دست آنها این گونه توان هست که منطقه را با وجود بیارند و نارامی را هم روی دست بگیرند.
سوال دیگری که بیشتر مورد پرسش حلقه های سیاسی و امنیتی تاجیکستان قرار گرفته است، عمل بعدی فرار این گروه می باشد. کمیته امنیت ملی تاجیکستان ضمن برشمردن نامهای افراد با نفوذ این گروه فراری، تنها برادر نعمت عزیزوف حکمت عزیزوف را نام برده و افزود در میان آنها اعضای حرکت اسلامی و شهروندان افغانستان و روسیه نیز هستند. اما منابع غیر رسمی تاجیکستان میگویند برادر جنرال زندانی غفار مرزایف حاجی عبدالرسول مرزایف، دو فرزند جنرال سابق مرزازایف و همچنین سهراب لنگریف نیز هستند. چنین منظر ما را به سوال دیگر برمیگرداند که عمل بعدی این گروه چه خواهد شد؟ آیا آنها به طور پراکنده یعنی هر کس برای خودش عمل خواهد کرد، یا در پرچم یک گروه مشخص یکی از مناطق مخفی تاجیکستان را برای خود لانه اختیار میکند؟ چرا از عمل بعدی این گروه می شود انتظار شد؟ قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان:
من فکر نمی کنم که این گروه برای فرصت برنامه ریزی برای دراز مدت را داشته باشد. شاید بگونه تلاش میکنند که راه اخراج از تاجیکستان را پیدا نمایند، ولی این که آنها بتوانند از راه مبارزه مثلا در تاجیکستان به نتیجه برسند، من فکر نمی کنم که این امر بتواند پایگاه اجتماعی داشته باشد، بخصوص در مناطقی که یک دفعه بی‌ثباتی و ناآرامی را امتحان کردند و به این نتیجه رسیدند که این هرگز به سود آنها نخواهد بود.
به این ترتیب اکثر کارشناسان تاجیکستان و کارمندان بلندپایه مقامات انتظامی کشور به صورت عموم در رابطه به آینده اقلن یک روز بعد این واقعه چیز مشخصتر گفته نمی توانند. فرار محبوس ها با تعداد بیشتر از داخل سیزای کمیته امنیت ملی تاجیکستان و هنگام بیرون شدن آنها از بنای بازداشتگاه و بلند شدن صداهای تیرکشایی ها در مرکز پایتخت و با استفاده از ماشین های ریاست اصلاحی وزارت عدلیه و بدون کدام خلل از سوی خارج شدن این افراد از قلمرو مرکز پایتخت تاجیکستان به بیرون، خود یک حالت مرموز و سوال برانگیز را به وجود آورده است. از فرار این گروه تقریبا یک روز می‌گذرد، ولی ستاد بازداشت محبوسان گریزه تا کنون از بازداشت کدام نفر اطلاع نداده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
چگونه میسر شدن فرار 25 محبوس از بازداشتگاه محکمه کمیته امنیت ملی؟ گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد. با رادیوی آزادی بمانید. نشر جنبسته مجله بامدادی سه‌شنبه 24 آگوست را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط سه گزارش آینده.
طالبان مگر فرصت خود را از دست دادند؟ جنرال پتریوس درباره تغییر وضع در جنگ افغانستان.
جاده قسمت، تلاش نویسنده تاریخ جنگ شهروندی یا تعریف و توصیف دیگرباره پرزیدنت امام‌علی رحمان.
زندگی در بالای بام، در بام جهان، روزی سخت خانواده در روشان که منزلشان را سیل برده است.
صدای ما را از مجله بامدادی سه‌شنبه 24 آگوست میشنوید که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم میشود. شما را در این ساعتی برنامه من میرزای سلیم پور از پراگ و همکارم کیمسیاتو از دوشنبه همراهی میکنیم در ادامه برنامه از افغانستان. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، در مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی گفته است که طالبان فرصت و برتری خیش را دیگر از دست دادند و دوره آنها گذشته است و این یک امر بی‌بازگشت.
جنرال پتریوس همچنین گفته که به این ترتیب پیشرفت نیروهای غربی در افغانستان ادامه خواهد کرد. این در حالی است که افغانستان یکی از خونین‌ترین سال‌ها در این 8 سال معرکه جهانی ضد ترور را پشت سر می‌کند و دولت حامد کرزی هم هرچی بیشتر در تلاش یافتن راه‌های گفتگو با طالبان شده است. در این راستا آیا حرف‌های اخیر فرمانده آمریکایی در مورد گذشتن دوره طالبان تا کجا باور کردنی است؟ پاسخ این سوال را از گزارش می‌شنویم که همکار ما سلیمی ایوب‌زاد آماده کرده است.
جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان میگوید نبض طالبان در مناطق گوناگون افغانستان شکست داده شد و نفس آنها درون زده است. در مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی پتریوس گفت نیروهای غربی تلاش دارند پناهگاه‌هایی را که طالبان در طول سال‌ها برای خود ساخته بودند از بین برند. وی پیش بینی کرد که نیروهای ایالات متحده و ناتو پیروزی های خود را بر طالبان ادامه خواهند داد، اما این جنگ های شدید و طولانی را به دنبال خواهد داشت. تحلیلگر مقیم کابل وحید مژده که در گذشته در وزارت امور خارجه طالبان کار کرده است اظهارات پتریوس را بحث طلب نامید و گفت این اظهارات وضع واقعی را نشان نمی دهد و ظاهرا برای مصرف داخلی در ایالات متحده است. مژده میگوید به نظر او امریکاییان خیلی تلاش دارند به مردم خود موفقیت عملی در افغانستان را نشان دهند، یعنی مخاطب آنها اساسا مردم خودشان است. بنابراین در خود افغانستان چنین حاله، یعنی تور و موری طالبان دیده نمی شود. مژده مؤلف کتاب درباره طالبان می‌افزاید وسعت گرفتن معرکه حربی غرب سبب ناراضیگی در بین بخشی از اهالی افغانستان شده است، زیرا به نظر آنها وسعت عملیات حربی به معنای آسیب بیشتر به اهالی آسایشته خواهد بود تا به آشوبگران. این در حالی است که پتریوس به خاطر پیشگیری از تلفات در بین اهالی آسایشته قاعده های پیشبرد عملیات حربی را در افغانستان نظر به دوره فرمانده پیشین نیروهای ایالات متحده و ناتو جنرال استنلی مکریستال شدیدتر کرده است. بنابر این تلاش ها تلفات در بین اهالی آسایشته اخیراً کاهش یافته است، اما همچون یک مسئله حساس همانا ذهن ها را مشغول می دارد. مژده میگوید طرح مکریستال برای به دست آوردن ذهن و دل افغان ها هرگز امکان عملی شدن را نداشته است و نیروهای غرب همانا اساسا به نیروی سلاح در شکست دادن آشوب تکیه میکنند. و میافزاید فرماندهان و سیاستمداران غربی همیشه اظهار میدارند که طالبان شکست خورده اند، اما طالبان اکنون دروازه های کابل را میکوبند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده ارجمند با این شماره به ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. ولی در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. در عرفه سالگرد 19 استقلال کشور دولتی تلویزیون دولتی تاجیکستان با پخش یک سریال مستند عبارت از 19 بخش آغاز کرد که جاده قسمت نام داشته و صحیفه های اکثرا خونین تاریخ نوین تاجیکستان را ورق گردان میکند، اما چنان ورق گردان میکند که در ذهن ها تصور را گویا جا میکند که همه دستاوردهای کشور در 19 سال محصولی زحمت و مبارزه های خستگی ناپذیری یک نفر، یعنی رئیس جمهور امام‌علی رحمان باشد.
البته که ما از تهیه فیلم های جشنی چون جدای قسمت در آستانه هر عید در تاجیکستان به حکم انعنه در آمده است و این هم انعنه شده که فیلم برداران هر یک چنین فیلم مستند را به یک بهانه دیگری تعریف و توصیف رهبر کشور تبدیل می دهند. اما چنین فیلم های فرمایشی چقدر ارزش هنری دارند زیر سوال است، در حالی که فکر نکنم کسی حالا به یاد آورده بتواند که برای مثال یک سال پیش در مهد جناب پرزیدنت چه فیلم روی نوار آمده بود. چند و چنین های شیوه برخورد رسمی به جشن های چون استقلال تاجیکستان در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد.
کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان نمایش سلسله فیلم مستندی را تحت عنوان جاده قسمت در تلویزیون های کشور شروع کرد. کامران سفروف معاون رئیس تلویزیون تاجیکستان و از مؤلفان فیلم طی صحبت با رادیو آزادی گفت جاده قسمت ادامه عنعنوی همان سلسله هایی است که هر سال در عرفه جشن استقلال تاجیکستان از تلویزیون های کشور پخش می شود.
و مقصد اساسی آن پیش از همه نشان دادن روح تکرده اهالی و دولت تاجیکستان در دوام 19 سالی سوی استقلالی می باشند.
سلسله فیلم نو از 19 قسم عبارت است و هر یک یک سال استقلالیت تاجیکستان را در بر می گیرد. پخشش هر بگاه از 19 آوگوست تا 6 سپتامبر طریق تلویزیون های شبکه اول، جهان نما، سفینه و بهارستان جریان داشت و خواهد داشت. سالهای قبل چنین فیلم ها از تاریخ کشور اعتراض مخالفین حکومت به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به میان آورده بود. این حزب که خود را یک جانب صلح تاجیکان می حسابد، از کم نشان دادن نقشش در این روند بارها اظهار نارضایتی کرده است. کامران سفروف این اعتراض ها را به اساس می خواند و می گوید هدف تنها یادآور شدن تاریخ گذشته است.
اقتباس از سخنهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آمده است که در این 19 سال قهرمان هیچ کس نه، قهرمان ملت خلق تاجیکستان است. و در اینجا خصوصیتی مثلا اون نیست که یک نفر رو نامش رو گیریم و چکنیم، اصلا نام کسی گرفته نمی شود و پیشتر خصوصیت کرونولوژی دارد این فیلم.
سال 1992 در تاریخ تاجیکستان همچون سال سخت‌ترین و فاجعه‌ناک‌ترین یاد می شود. مناقشه و نزاع‌های
در همین حال کارشناسان میگویند ضرورت به همچنین فیلم ها که همساله تهیه میشوند نمانده است، زیرا محتوای آنها قابل اعتماد نیست و بجز از ستایش و تبلیغ یک نفر رئیس جمهور تاجیکستان خلاصه دیگری ندارند. مراد محمدشایف کارشناس تاجیک میگوید دلیل اول ناکامی این سلسله فیلم ها مغرضانه بودنشان است.
مردم بیشتر از آن میداند که تلویزیون نشان میدهد. بسیار لحظه هایی که در خاطره مردم مانده در تلویزیون تحریف می شوند. از این خاطر مردم وقتی حقیقت را نمی بیند به این نیم حقیقتی که نشان می دهند باور نمی کند.
مؤلفان جاده قسمت می گویند مواد فیلم از خزینه تلویزیون و اخبار رسانه های چاپی دولتی 19 سال اخیر تاجیکستان گرفته شده است. کامران سفروف می گوید تنها از اخبار استفاده کردند، نه مواد تحلیلی. به قول او تاریخ استقلالیت تاجیکستان جنبه های آموزنده زیاد دارد که در سلسله فیلم آمدند. اما نورعلی دولتوف از محققان جنگ شهروندی تاجیکستان میگوید شک دارد در برنامه های زیاده که همساله در عرفه جشن وحدت و استقلالیت تاجیکستان تهیه میشوند یگان تاریخ نگار کسبی شرکت کند.
در اکثر حالات ما همون خبرهای رسمی را میگیرند و بدون تحلیل عمیق و بدون آموزش این مساله تاریخم نقل میکنند، یعنی که این بود و آن بود، اما برای چی بود، چرا بود، کی بود، به این سوالا جواب نیست. کرونولوژی را میگیرند، کرونولوژی را با جمله های ساده عادی و مفهم نقل میکنند و اونها را با ویدیوریت یا که با عکس ها پر میکنند.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند تاریخ نگاران امروز تاجیک میکوشند با جنگ شهروندی سالهای 90 سر و کار نگیرند، به آن خاطر که برخی از قهرمان های کلیدی زنده و سری کارند. اما به قول آنها سلسله فیلم ها که تاریخ استقلالیت تاجیکستان را تصویر میکنند و شخص رئیس جمهور تاجیکستان را مهم نمایش میدهند به ایده از مردم تاثیر مثبت میگذارد و در آنها بدبینی به جنگ و احترام به حکومت امروزه را به وجود میآورد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان رادیوی آزادی در ماهواره یمل. اما در ادامه برنامه گزارش‌ها از ولایت‌های تاجیکستان و نخست از بدخشان. سیل آبخیزی‌های روزهای اخیر حیات بیش از 10,000 ساکن دهات وادی برتنگ ناحیه روشان را تحت خطر قرار داده است. تعدادی از این افراد به سبب کولان و یا قسمان خراب شدن منزل‌هایشان در بالای بم زندگی دارند. آنها می‌گویند تا حال کسی یا نهادی به آنها کمک نکرده است. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی با جزئیات بیشتری این خبر از بدخشان.
خانواده ساکن دیه بغوی نای روشون نظر خود و نظر خدایف که منزل زیستشون از سیل ضرر دیده زیاده از دافت بوز در بالوی بام رخت خوب گسترده شب را روز میکنند. با گفته صاحب خانه تا این مدت برایشون یگان کمک و حتی خیمه نرسیده است که در آن موقتا سرپناه کنند.
آب در آمد، سیل در آمد، نه نمیدونم پناه ما به خدا، خدا یاری طلب داریم، فقط امید خدا داریم، دیگه هیچ کس نیست.
ما در بیرون خواه میکنیم، در بیرون در کجا خواه میکنیم، خانه همه جزیر شده است. او انا در کجای دیگر خواه میکنیم؟
با گفته امیده 12 ساله بالای بام انوز گرم است، اما خانواده انتظار دارد که پیش از درکوبی سردی او و برسیدن کمک هرچه تیزتر از نروتی چنگ و غبار و گزیدن خاموشک خلاصی میابند.
در بالای بام خنک نیست، خاموشک است.
سیل بوشندگان چهار خانواده دیگر از منزلشان بیرون ساخته، پول ماشینگارد را کنده و راه نقلیات را بسته است. تخریب شوی پول بر اثر سیل در 17 کیلومتری کناره مسیر دوشنبه خوراق و تاخیر در برطرف سازی عاقبت‌های آفت، روزگار ساکنان دیوت وادی برتنگ نویه را که شمارهشان به 10000 نفر میرسد مشکل ساخته است. به گفته خواجه نیاز نظر شویف، در دیه نزدیک رتم نیز سیل به 10 خانواده ضرر رسانده است. وی میگوید که بر اثر مسدود شوی راه، نرخ اور در دیوت در موزره نخلیاتی مانده به طور بی‌سابقه بالا رفته، ساکنان دیوت دوردست مجبور هستند که زیاد از 80 کیلومتر رو پوی پیاده طی کنند و مال مواد رو پشتوره برند.
3 کیلومتر دورتر قشلو کرد یکون 9-10 خوزگی هم جو هم مسیل گرد رسوف اونها ما کمه نرخ اور به 1-40-50 سوم اوزر پشتوره می برند پشتوره.
با گفته ساکنان همچنین بنابر مسدود بودن روی نقلیاتی، خوف در آغاز سال تحصیل به مواد پوشاکا و اسباب انجام خانش ماندن طلبگان مکاتب وجود دارد. با اطلاع ستاد اولتو استراری نویا بر اثر سیل و ابخیزی روز اوی اخیر 37 منزل استقامتی از جمله 15 تواشون پر را ضرر دیدند. در همین اول ساکنان دیه جزیب برتنگ که دو ماه پیشتر سیل یگانه پول پیادگرد بالای رود را برده آنها را در محاصره قرار داد، ارگونه امید برقرار گردیدن پول را تا آغاز سال تحصیل از دست دادند. به اطلاع ستاد کارهای برقرارسازی پول اینجا جریان دارند، اما ساکنان برتنگ را گوشه فراموش‌شده بدخشان می نامند و مقامات را متهم می سازند که برای حل مشکلات آن اقدام جدی نمی کند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، دیه بغوی نوعی روشان.
سرسانه مردم اصل خیزی های روسای اخیر آسیب دیده در روستاهای وادی برتنگ ولایت بدخشان و حالا شنونده ارجمن از بام جهان می رویم به میدانهای ورزشی کشور. نرزالله لطیف شاره ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه نوگانی های ورزشی تاجیکستان و حالا به ما و شما می گوید.
در نخستین بازی های تابستانه اولمپی نورسان در سنگاپور، سیاووش زهوروف ورزشگری تاجیک در مسابقه بوکس در وزن 91 کیلوگرم از رقیبش فابیو تورچی ایتالیاوی که به فینال برآمد با حساب 0-7 شکست خورد. در این باره محمد شاه عبدالویف، مسئول کمیته ملی المپی تاجیکستان و همزمان معاون رهبری دسته منتخب المپی کشور، توسط تلفن به رادیوی آزادی خبر داد. جنوبی عبدالویف افزود سیاووش 24 آوگوست با مشتنی ترکیه امید خان پتیر برای دریافت مدالی برنجی تلاش خواهد کرد.
و فردا ما همه تیاری داریم که به مسابقه او بیرویم، او را دستگیری بکنه و مقصد اول مسابقه های ما هستند و بعد از مسابقه ها البته برنامه ها هستند که ما ورزشگران را بیشتر ببریم که از بحر تماشا بکنند، از آثار خانه ها، از اون برنامه های فرهنگی تامین بسازیم.
ورزشگری دیگری تاجیک دوران اتوبویف در سبقه دویدن به مسافه 200 متر در دور نهایی در گروه خود با نتیجه 22.24 ثانیه مقام دوم را کسب کرد، ولی در حساب عمومی دوران بین 26 نفر در جای 14 قرار گرفت. در این نوع رقابت ها بین مردان زنی خیه از چین با نتیجه 21.22 ثانیه مقام اول را کسب کرد. باز یک نماینده تاجیکستان عبدالقادر براتف که به سبقه نهایی گرز اندازی راه یافته بود 23 آوگوست در گروه B با نتیجه 65 متر و 82 سانتی متر بین 7 نفر سوم شد، ولی این نتیجه نشان داده عبدالقادر نسبت به شرکت کنندگان سبقه گروه A که با شرکت 8 نفر برگزار شد پست است. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، در بازی های دوری 20 سبقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، مدعیان اصلی عنوان قهرمانی دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده پیروزی به دست آوردند. دسته استقلال در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 1-0 غلبه کرد. تیم ریگر تدز باشد در مهمانی دسته خیری وحدت را با حساب 2-1 مغلوب نمود. در دو بازی دیگری دوری 20 مسابقات CSKA پامیر دوشنبه بر دسته مهمان پرواز باباجان غفوروف با حساب 1-0 و دسته خوجند خوجند در میدان خود بر تیم روشن کلاب با حساب 4-3 پیروز شدند. حالا در جدول مسابقات استقلال با 43 امتیاز در جای اول، ریگر تدست با 42 امتیاز در جای دوم و خیر با 33 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزشی تاجیکستان بود از شوره ورزشی ایمان از رولوی لطیف و شنونده عزیز. در بخش سیام و نهایی این ساعت برنامه از سلمان احمد، یک آوازخوان پاکستانی، خواهیم گفت که با روکنرول علیهتون گرایی مذهبی جهاد اعلان کرده است. پای صحبت روحانی معروف حاجی مرزا نیز خواهیم نشست و از داستان 44 چشمه معجزه در بین بیابانی بشکن هم در این ادامه در این ساعت برنامه خواهیم گفت. اما این همه بعد از تقدیم ترانه الویدای سلمان احمد.
कैसे कहूँ हिराज तुझे रात दे आवाज तुझे यूँ ही रहे तू मेरे बाद भी तुझे सुख दे मेरी याद भी
عزیزی مجله بومدادی سه‌شنبه 24 آگوست که از شهرهای پراگ و دوشنبه مستقیما تقدیم می‌شود، در ادامه برنامه از اقدام سلمان احمد، یک ستاره موسیقی راک تصوفی پاکستان که ترانه الویداش را همین حالا با هم شنیدیم خواهیم گفت. این آوازخوان میگوید که علیهتون گرایی اسلامی که موسیقی را غیر اسلامی و حرام حکم میکند جهاد راکن رول اعلان میکند. سلمان احمد بحث بر سر موسیقی را نبرد برای آینده فرهنگی ملی پاکستان عنوان کرد. اما جهادی او علیه تونگرایی تا کجا موفق خواهد شد؟ از گزارش خبرنگار رادیوی آزادی لطیفی لطیفی میشنویم.
سلمان احمد ستاره موسیقی روکن رول پاکستانی برای خریدن نخستین گیتار الکتریکیش در طول 6 سال در آمریکا با تمیز کردن میزهای طربخانه و آوردن روزنامه ها مشغول بود. سلمان باری اول در کنسرت جوانان با استعداد در لاهور سال 1982 موسیقی گروه مشهور روک ون هالن را مینواخت. ناگهان سلمان احمد گروه جوانان را دید که با زبان اردو دشنام داده به سوی صحنه می آمدند. این نخستین تظاهرات جنبش طالبان بود. بعضی این جوانان دختران در تالار بوده را مجبور می کردند برقع و چادر پوشند، اما یکیشان با چشمای پرغضب و عداوت به صحنه برآمده اسبابی با چنین عذاب و مشقت خریده‌اش را به زمین زده شکست. سلمان احمد به رادیوی آزادی گفت که این لحظه سرنوشت‌سازی حیاتش بود و آن زمان تمام مفکوره‌اش تغییر یافت. افزود که از آن زمان وای به ایدئولوژی عداوت به نام جهاد راکن رول اعلام نمود. طالبان و نوی اسلامی آنها تماماً اسلام نیست. اسلام به کسی نمیگوید که باید زن، مرد و کودکانی بیگناه را کشت. اسلام تقاضا نمیکند که یگان کس خودکشی کند. همینطور در حالی که طالبان این استراتژی خشونت، اطاعت زن، تخریب مکتبها برای دختران و کشتار موسیقی‌نوازان را دنبال میکنند، من نمیدانم چطور یگان کس میتواند با چنین مفکوره و روحیه راضی باشد. برای ایدئولوژی عداوت و تروریسم در اسلام یا در کدام مکانی که نباشد در این دنیا جای نیست و من به اظهار این عقیده ادامه میدهم. بعد از آنکه گیتار قیمتبهایش را طالبان نابود کردند، سلمان احمد دسته راک تشکیل کرده با آمیزش موسیقی غربی راک با موسیقی شرقی و شعرهای تصوف مشغول بود. از این راه وی موسیقی راک تصوف اختراع کرد. او در دو دسته مشهورترین پاکستان و آسیای جنوبی گیتار می نواخت و بعد از تشکیل دسته خودش به نام جنون میلیون ها سی‌دی فروخت. کنسرت های سلمان احمد در استادیون ها و تالار های کشورهای آسیای جنوبی، خاور میانه، اروپا و آمریکا برگزار گردید. سال 2007 با آلبرت گورد، سابق معاون پرزیدنت آمریکا، جایزه نوبل سپریده شد و سلمان احمد در این مراسم در شهر اسلو شوئیس موسیقی اش را اجرا کرد. او میگرد که میخواد موسیقیش مردم رو متحد کند و اسم دستش جنون همچون اشتیاق شدید ترجمه میشود. اشتیاق به موسیقی. سلمان احمد در رشته پزشکی تحصیل کرده است اما محبت و اشتیاق به موسیقی غالب آمد و میگرد که پیامش به جوانان این گوش دادن به صدای دل خود. و اگر شما به نویسندگی، رسامی، شاعری یا علم و شوق دارید پس نباید از این صدای دل رو تافت. سلمان احمد نقل کرد که در ایام کودکیش بعد از شنیدن آوازخوان صوفی قوالی در یک توی عروسی در لاهور با موسیقی اشتیاق بزرگ پیدا کرد. او میگوید که دعوتش به اتحاد میان مردم گوناگون قوم از تصوف و تاریخ خانواده‌اش سرچشمه میگیرد. مادرش پشتون و اردو زمان بوده، پدرش از خانواده پاکستانی پنجاب است. سال جاری در امریکا زندگی نامه سلمان احمد جهاد راکن رول به نشر رسید. در این کتاب او می نویسد که با حیاتش اسلام تصوف و شهر 4000 ساله لاهور با فرهنگ قدیمش تأثیر بزرگ داشت. از سال 1975 تا سال 1981 پدرش در شرکت هواپیمایی امریکا کار می کرد و تمامی اویلهشون در نیویورک بسر می برد. در آنجا سلمان با ایجادات دسته‌های راک غرب نظیر لد زپلینگ، ای سی دی سی و ون هالن آشنایی پیدا کرد. هنگام برگشت به وطن او میخواست با این شوق و رغبتش به چنین موسیقی هموطنانش را آشنا سازد، اما دریافت نمود که پاکستان از جانب افراطگرایان اسلامی به تاجیکستان مبدل گشته است. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
جهاد راکن رول که سلمان احمد یک ستاره موسیقی را که پاکستان علیه تندگراها اعلام کرده است، اما در تاجیکستان بحث مقامات روی محتوای امر معروف روحانیان و بحث علما روی برنامه‌های تحصیل طالب علمان تاجیک در مدرسه‌های اسلامی خارجی است. در حالی که مقامات دولتی تاجیکستان می‌خواهند برنامه امر معروف روحانیان و همچنین تحصیل نوجوان‌ها در خارج از کشور را تنظیم کنند، خود روحانیان نیز می‌گویند که از این اقدام دولت حمایت خواهند کرد. در صحبتش بر رادیو آزادی حاجی مرزا از روحانیان سرشناس در جنوب تاجیکستان گفت که تحصیل نوجوانها در مدرسه‌های خارجی درست نیست اگر آنها در داخل کشور تعلیمات خوبی مذهبی حنفی را دریافت نکرده باشند. حالا به صحبت این روحانی معروف گوش می‌دهیم.
همین علم همو علمی هست که در کشور خارج میگیرن. من به این عقیده خود زید نیستم که مثلا جوانای ما خارج نروند، نه، بلکه من در اینجا نفع بیشتر میبینم، زیرا که بسیار از جوانای ما مثلا با این اندیشه های ما فکر میکنن که ما اونها را باز میداریم که شما به خارج نروید. نه، خارج داره جایی هایی که البته مثلا خالص از برای خود است، داره جایی که غرضناک هستند، که من در بسیار از بچه هایی که مثلا آمدن خب روبرو شدن و بعضی مسئله هایی که هیچ جایی بحث مناظره نبود، مورد بحث مناظره که وقتی قرار گرفت، پس خلاصه برداری میکنم که بهتر و خوبترش همین جمهوری ما هست. و اگر اراده خارج داشته باشند، اینجا یک نیم پرام که باشد از عقیده های خود مذهبی ابو حنیفه آگاه شوند، بعد مرحمت خداوند سفرشون بعد به خیر بگردونه.
مقامات میگن که بعضی از روحانیان با استفاده از اون منبری که در اختیار دارن بحث های را فراتر از امر معروف میکنند. بهرام فکر میکند امر معروف روحانیان ما تا کجا سازندند؟
خود حضرت مولوی را ببینین، میگوید که بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. اصلا بهترین عملی که انسان در حیات خود اجرا میکرده است این امر به معروف و نهی از منکر بود است. من متاسفانه نسبت بعضی فهمش ها گوش زده دارم که بسیاری از برادرای ما وقتی که امر به معروف و نهی از منکر میگویی، کمی اونها را خوف و کمی اونها را ترس فرا میگیرد که در فلان جا امر به معروف کردن، نهی از منکر کردن. حالان که خود زیر همین معنای همین جمله را اگر ما نظر کنیم، امری به معروف، امری به نیکی کردن، این یعنی معنای امری معروف چی؟ یک کس به کاری نیک، به کاری خیر دلالت کردن. خب مثل که بچم نماز بخوان، مثل که بچم دستی پیرانسال ها را بگی، یعنی دلالتی به خیر، نهی منکر، باز داشتنی از کاری بد، مثل که بچم هیچ وقت عرق نوشی نکن.
اما میخواستم دقیق پرسم که حاصل اون امر معروف هایی که سالهای طولانی است روحانیان ما میکنن از جمله خود شما نیز چی بوده است؟
امروز ما دیدیم که از روی گفته هایی که دلالت های خداوند و پیامبری او وقتی به گوش مردم گفتیم، یک کسانی را دیدیم که هیچ کس از او امید نداشت، حتی پدر و مادرشون امید نداشت. کمین ها خوب میشوند، ولی اونها را وقتی در صف های نماز دیدن، در قطار ادمای صالح و با عقل دیدن، اونها قسم به نام خدا، منتداریشون دیگر پایان نداشت که هزار رحمت به شما که با همین دلالت هاتون مقصد می فرزند ما را از یک راهی که هلاکت بود گویم در یک راهی درست و در یک راهی خوب آورده رسانیدیم.
ما دستنوار های امر معروفی شما را همیشه از دست آدمان علاهیده دسترس میکنیم که آنها مخصوصا جای های بحث برانگیزی صحبت شما را که شاید در حالت احساس گفته شده است به نمایش میگذارند. آیا بار کوشش نکردید که استودیو شخصی داشته باشید آنها را با تحریر خود با بازار برای تا در میواده برای خود شما دردسر نشود؟
موافق قانون های دین و تشکیلات های دینی هم ما حقوق داریم که از خودمون همو استودیو داشته باشیم، از خودمون ثبت کننده ها داشته باشیم، فروش تا براریم، فایز مخصوصی او را برای آبادی مسجد روانه کنیم. این موافق حتی قانونی هم گپ است. ولی برادر عزیز، خداوند امروز که از گفته حقیقت و اون چیزی که میگویم مثال همو حقیقت هایی که از زبان میبراید، حقیقت هایی که از کتاب است به گوش مردم که میرسانم، خوش خرید بودن این ثبتان به خاطر است که گپ حق است. برای من امروز که ما الحمدلله که ساعت های خالیگی نداریم، پس من دیگه وقتی نیافتم که از پای اینا باشم.
و برها شما رو در رسانه های دوره تنقید کردن که گویا یک وقت نامگذاری تاجیکی فارسی را کفر اعلان داشته باشید و از مردم خواستید که فقط نام های عربی گذارند. به هر حال تا چه حد این گفتگو ما اونها به واقعیت نزدیک است؟
من این آغاز کردم که این مردم نامی که خداوند باید دوست می‌دارد عبدالله و عبدالرحمن است و هر نامی که اولش عبد داشته باشد، مثل عبدالرشید، مثل عبدالقهار، مثل عبدالمنان، مثل عبدالرحیم، اینها را ما دلالت کردیم که نامهای اگر از همین باشد، پس موافق گفته حدیث پیامبر گرامی این نام خدای مهربان دوست می‌دارد. برای همین ما راستی بار در اطراف نامگذاری که این قدر که اون قلم به دست ها مثال جاغ زدن و در تمام ورق ها گوییم که سیاه و سفید کردن تا این اندازه را برآمده های ما نبود. ولی من حقوق دارم که اون چیزی که از حدیث پیامبر است به گوش مردم رسانم.
تشکر حاجی مرزا روحانی سرشناس تاجیکستان بود در مهمانی رادیو آزادی با صحبتی درباره تحصیل در مدرسه های خارجی و هم حاصل امر معروف های چندین ساله او و روحانیان دیگری تاجیک. و شنونده عزیز، در دقایق پایانی این ساعت برنامه گزارش شیرین داریم از چلچور چشمه معجزه در بین دشت و بیابانی سوزان و اکثرا به آبی تا بشکن. این موضع همچون یک مکان هم مقدس مذهبی و هم یک موضع چشمه های شفا بخش معروف است. اما این معجزه که هر روز مردم زیادی رو در کنار خود میگیرد، در این دشت چگونه به وجود آمده است و تاریخش از کجا آغاز میگیرد؟ همکاری ما در وادی وخش ناصر جان مامورزاده از سفر 44 چشمه گزارش رو در آورد که حالا تقدیم شما میشود.
44 چشمه زیارتگاه و آرامگاه معروف در ناحیه ناصر خسروی ولایت ختلان واقع در 230 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه است که در میان مردم همچون 44 چشمه شفا بخش، موضع دارای تاریخی بیش از 2000 ساله و قدمجای حضرت علی از یاران رسول خدا شناخته شده است. همه روزه هزارها پیروبرنا از همه کنج و کنار تاجیکستان و خارج از آن به زیارت این موضع آمده، به خاطر شفای دردهایشان از آب درمان بخش چشمه ها نوشیدن میکنند. ادوی مورخان زیارتگاه مذکور هنوز در عصر یکی پیش از میلاد ارزی هستی کرده، اما اوج شهرتش به عصر 8 میلادی پس از آمدن اسلام به واده قبادیان راست می آید. به گفته حاجی اسماعیل 44 چشمگی مدیر زیارتگاه مذکور، روایتی هست که از پروری لشکری حضرت علی بابا قمر در محاربه به خاطر پایداری اسلام در بدخشان زخمی شده در خواب موضع 44 چشمه را می بیند، اما کسی نمی داند که 44 چشمه در کجا واقع.
در کتاب آمده است که روز چهارشنبه 16 ماه سرطان سال 36 هجری قمری در ولایت قبادیان در وادی بخارای شرقی در تور 44 چشمه جسد بابا به خاک سپرده شد. گفته که از همان وقت این جانب مردم همچون قبر بابا به زیارت اینجا میآیند. راویان روایت کردند که بیگه جمعه همان هفته حضرت علی با اهل کرمش آمده قبر بابا زیارت میکند، که از همان وقت این جانب مردم همچون قدم جای حضرت علی نیست زیارتش میکنه.
اصلی نام بابای قمر سید جعفر ابن نومان ابن نوفل بوده که تا زمان پیدایش اسلام 24 سال پادشاه دولت شام بود، اما بعد از پیدایش اسلام ترک پادشاهی نموده در اسلام به حیث اسب پروری عادی خدمت کرده است. به گفته حاجی اسماعیل 44 چشمگی، آدمان همچنین برای درمان یافتن به دردهای خود نیز به زیارتگاه مذکور می آیند و افزود عالمان تاجیکستان از 5 پژوهشگاه علمی کشور معین کردند که این 44 چشمه زیارت زیارتگاه به 17 گروه آب تقسیم شده 16 نمودی مینرال ها در آن موجود است. آدمان را صاف و بی آلایش و درمان بخشی آب چشمه های این موضع و نیز ماهی های زیبا و چشم ربای آن مفتون کرده است. پژوهش های طبی تصدیق کرده است که آب چشمه ها برای رفع بیماری های چشم، معده روده، پوست، سرمازدگی، فشار بلندی، استخوان درد، بیماری های روحی، گوش و گلو، بینی، جگر، سنگ تلخه و بیزوریاتی بسیار مفید می باشد. شاکر احرارف ساکینی ناحیه بابا جان غفور ولایت سغد میگوید در حقیقت به شفا بخشی چشمه های 44 چشمه اخلاص دارد. ضمناً به خاطر زیارت این موضع و درمان یافتن به بیماری فشار بلندیش صدها کیلومتر راه را پیموده همراه با فرزندانش به اینجا آمده است.
حقی جورا من او شب میبرم از این نمیتالی دو تا شب میگیرم لیلنبود میرم همسایه‌ام همش جورا یا پیاله میتون خدا خواهد نصیب اگه باشه من یک شب اینم گری یا پیاله بخری خدا حقی
در 44 چشمه همچنین یک پیر درخت 1048 ساله هم موجود است که شاید از کهنسالترین درخت در تاجیکستان باشد. در میان زیارت کننده ها چنین شگون هست که اگر لطه پاره را با نیت فرزندداری و شفایابی به شاخه همین درختی دراز عمر ببندی حتما به مرادت میرسی. لطفی قاسمова ساکن ناحیه قمسنگیر نیز از جمله افراد است که به درستی همین سنت باور دارد.
فرزند طلب یگانش بی فرزند باشد نیت میکند یکون کرتچه خریده میگیرد نیت میکند که همون چشمه برده میمونم فرزند یاد مو گفته یکتا همسایه ما 12 سال شد بی فرزند بود منم به نزدیکی دخترچه دار شد نیت کردم با یویم
و مهاجی اسماعیل 44 چشمگی مدیر زیارتگاهی مذکور میگوید بستن لطه پاره به درختان زیارتگاه از نظر اسلام درست نیست و میگوید پیدایش این عادت مردمی قصه جالبی دارد.
از خاطرم نبرمده باشد سال 67 یا 68 در اینجا یک پاره از کینوفیلم جورشکورچی آمده نوار بگرفتند و در همونجا اگر در خاطرتان باشد جورشکورچی یک لطه میبندد در یک درخت و برامده میرد در همون لحظه قریب که یک 60 متر لنته در همینجا همون چشمه گرفته گیا و بعد همین مردم آیسته آیسته همین عادت کرد. این نه از نظر دین نه از نظر دیگر یک اون چی به این علاقه ندارد این یک سنت ملی.
ولی با این هم آبی 44 چشمه برای معالجه بیزوریاتی بسیار مفید بوده است. در دوام 12 سال اخیر نزدیک به 600 جفت از تاجیکستان، قرغیزستان، ایران و افغانستان که سالها درمان بیزوریاتی خود را نمی‌یافتند پس از معالجه با آبی 44 چشمه صاحب فرزند شدند. ولی با این همه مسئولان زیارتگاه میگویند هنوز هم تمام تاریخ پیدایش و اسرار شفابخشی 44 چشمه پژوهش نشده است. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی از موضع 44 چشمه
و شنونده گرامی با این داستان شیرین 44 چشمه رسیدیم به پایان مجله بامدادی سه شنبه 24 آوست که مستقیما از استودیوهای های رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شد. تحولات امروز تاجیکستان و جهان را شما می توانید از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه و از گفتارهای روزانه رادیوی آزادی در محوره یمل و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شانگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. اما در اینجا من کیومرث که شما رو در مجله بامدادی استودیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردم با اتفاق همکارم در شهر پراگ مرزای سلیمپور با شما خداحافظی میکنیم
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
بر خانه چشمم نشین یک لحظه مهمان شد به دردی به دوایش بیا یارم تو درمان شد بیا بر خانه چشمم نشین یک لحظه مهمان شد به دردی به دوایش بیا یارم تو درمان شد سرمش دیدی دوانی خیش میشوست هر دروب سارم اگرچی ترکی من کردی تو را من دوست میدارم
چقدر به من امروز ولی من مو...